أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. قبل از این که وارد مسئله 22 بشیم، راجع به تسبیح ملحون مطلبی رو عرض کنم. آقای سیستانی تسبیح رو عنوان مشیر میگیرن، مثل تکبیر که مشیر هست به الله اکبر، یسبح هم مشیر است به گفتن سبحان الله یا سبحان ربی. حالا این که سبحان الله رو غلط بگه، بگه سبحان الله، سبحان الله، این مشکلش چیه؟ ایشون در اول بحث تکبیرت الاحرام فرمودن صحیحه عبدالله ابن سنان میگه که ان الله فرض الرکوع و السجود الا ترا لو ان رجلا دخل فی الاسلام لا یحسن ان یقرأ القرآن اجزعه ان یکبر و یسبح و یصلی. رکوع و سجود فریضه است، ولی قرائت سنت است. شاهد بر آن این است که اگر کسی جدید الاسلام است و نمیتواند قرائت را به شکل حسن بخواند، یعنی به شکل صحیح بخواند، به جای قرائت تسبیح بگوید. به قرینه مقابله ایشون فرمودن می فهمیم که اجزه و ان یکبره و یسبه، یعنی اجزه و ان یکبر تکبیرن صحیحا و یسبه تسبیحن صحیحا، چون در مقابل لا یحسن و ان یقرأ القرآن گذاشت که میتونه سوره حمدو بخونه اما صحیح نمیتونه بخونه. فرمود خب حالا نوبت میرسه به این که به جای سوره هم تسبیح بگه. به قرینه تقابل میگیم یعنی تسبیح صحیح بگه. این منشأ این که ایشون میگن سبحان الله رو اگر صحیح نگه عمدن نمازش باطله، بگه سبحان الله نمازش باطله، با اینکه مغیر معنا نیست. ولی اگر ذکر واجب بود در رکوع، ذکر الله که نظر آقای خویی و صاحب عروه هست، نه اون شامل ذکر ملحونم میشه، چون فقط از صحیح ابن سنان استفاده کردیم. تسبیح ملحون ایراد دارد، تکبیر ملحون ایراد دارد، اما ذکر ملحون ایراد دارد که ما نفهمیدیم. ولذا در خدمتون عرض شود که ذکر رکوع اگر گفتیم تسبیح لازم نیست مثل آی خویی، بلکه مطلق ذکر کافیست، حالا ذکر ملحون بگه. آی خویی فرمودن نه، ولو من قبول دارم ذکر خدا مطلقا در رکوع کافیست، سه بار بگو شکرن لله شکرن لله شکرن لله کافیه، یا الله یا الله یا الله، اما انصراف داره ذکر به ذکر صحیح، کما این که انصراف داره تسبیح به تسبیح صحیح. ولذا آقای خویی میگن از نظر ادب عربی اگر صحیحه من قبول دارم، بگو سبحان ربی العظیمه و به حمده. آقای خویی میگن من قبول دارم. چرا؟ برای اینکه از عربی صحیحه به تقدیر اعنی. سبحان ربی العظیمه و به حمده به تقدیر هو صحیحه، من مشکلی ندارم، چون تسبیح صحیح گفتم، ذکر صحیح گفتم، ولو شایع بین مردم این نیست، شایع بین مردم سبحان ربی العظیمه و به حمده هست. خب راجع به فرمایش آی سیستانی، ما شبهه‌ای که در ذهنمون هست اینه که شما فرمودید در رکوع تسبیح لازم است و از صحیح ابن سنان استفاده میکنیم تسبیح باید ملحون نباشد، صحیح باشد. حالا ما که گفتیم مطلق ذکر کافی است در بحث خودش، ولی حالا طبق نظر آی سیستانی که تسبیح لازم است، اولا تسبیح روشن نیست عنوان مشیر باشه به سبحان الله، فرق میکنه با یکبر. تکبیر خیلی واضحه برای ما، وقتی میگن تکبیر بگویید یعنی بگید الله اکبر، اما تسبیح بکنید، حالا یکی بگه سبحانک سبحانک سبحانک، نمیگن یسبح، عنوان مشیر است حتما به سبحان الله یا سبحان ربی، این واضح نیست. یکبر استثار ما همینه که عنوان مشیر به الله اکبر، ولذا بیاد بگه الله هو اکبر، نه اینو ما قبول نداریم. یکبر انصراف عرفیش طبق استظهار عرفی اینه که عنوان مشیر است به الله اکبر گفتن، اما یسبح هم عنوان مشیر است به سبحان الله گفتن یا سبحان ربی گفتن، این برای ما واضح نیست. هازا اولا یسبح، چه فرق میکنه یسبح با یسبح لله ما فی السماوات و الارض؟ فسبح بحمد ربک و استغفره، یعنی بگو سبحان ربی یا سبحان الله، نه تسبیح بگو دیگه. بله نه، حالا اجازه بدید اون بیان دیگری است که عرض میکنم. ایشون میگن تسبیح لازم است، نه خصوص سبحان الله سبحان الله سبحان الله، منتها میگن تسبیح مشیره به این سبحان الله، ماده داره، ماده داره، یعنی این لفظ مهمه، عنوان مشیر، اینو ما اشکال میکنیم. ثانیاً ما سعی ابن سنان رو گفتیم لا یحسن، یعنی بلد نیست سوره حمد بخواند، نه اینکه سوره حمد بلد است بخواند، اعرابش را غلط میخواند. لا یحسن و صنعتن یعنی بلد نیست، نه اینکه کامل وارد نیست. میگه کودکی که لا یحسن و صنعتن رو نفرستید برای کار، چون کار بلد نیست میره دزدی میکنه. لا یحسن و صنعتن یعنی بلد نیست، لا یحسن و ان یقرأ القرآن یعنی بلد نیست. ولذا گفته که لو ان رجلن الا ترا لو ان رجلا دخل فی الاسلام، اون جدید الاسلام ها هستن که اصلا سوره حمد بلد نیستن، اما اینکه سوره حمد خوب بلد نیستن که الا ما شاء الله عجم ها ترک ها فارس ها اینا خوب بلد نیستن دیگه. علاوه قرینه مقابله رو ما نفهمیدیم، لا یحسن ان یقرأ القرآن عجزه و ان یکبر و یسبح، فوقش تسبیح به جای قرائت القرآن و شما میگید ملحون نگه. حالا تسبیح در رکوع هم همینه، اونم نباید ملحون بگه، خیلی واضح نیست. چون قرائت قرآن باید محسنه باشه، بدلش هم که تسبیحه اونم باید محسن باشه به قرینه بدلیه، اما تسبیح در رکوع هم باید محسن باشه. اینو از کجا ما بفهمیم؟ دوست داره در رکوع بگه سبحان الله، و شما همینی که خود آقای سیستانی به آقای خویی و آقای حکیم اشکال کرد، گفت اگر در ذکر رکوع تسبیح لازم نیست و تسبیح عنوان مشیر نیست به سبحان الله بلکه مطلق ذکر خدا کافی است، خود ذکر ملحون هم ذکره، چرا کافی نیست؟ هم با آقای حکیم اشکال کرد، هم اشکالش با آی خویی وارده، نگو اشکالم با آی خویی وارده، ولی چون آی خویی هم اصرار داره میگه ذکر منصرف است به ذکر صحیح، تسبیح منصرف است به تسبیح صحیح، صحیح عربی باشد کافی است، ولی سبحان الله صحیح نیست، سبحان ربی العظیم صحیحه، سبحان ربی العظیم صحیحه، اما سبحان ربی اون صحیح نیست و انصراف داره ذکر و تسبیح به ذکر و تسبیح صحیح. خب اشکال آیستانی با آقای خویی هم متوجه میشه، کمان که با آقای حکیم متوجه کرد که آقا ذکر الله چرا انصراف داشته باشه به ذکر صحیح، تسبیح اگر نبود عنوان مشیر است به سبحان الله، خب هر چیزی که میشود تسبیح باشد، ولو تسبیح ملحون. البته آقای سیستانی اشکالی کرده به این آیون، گفته اگر انصراف داره ذکر به ذکر صحیح، پس چرا شما در نماز میگید ذکر ملحونم مانعی ندارد؟ ممکنه این آقایون جواب بدن بگن ما گفتیم ذکر ملحون مبطل نماز نیست، چون تکلم به کلام آدمیین نیست، نه از باب تخصیص ذکر از کلام آدمیین، نه اصلا تخصصا ذکر خدا، ولو ذکر ملحون خدا، ولو ذکری که امر ندارد، امر ندارد، از روی وسوسه ذکر خدا را تکرار می کنند، ذکر خداست امر ندارد، ولی چون ذکر خداست تخصصا از کلام آدمیین خارجه. ممکنه آقای حکیم آخوی اینجور جواب بدن، در این حال بگن امر به ذکر خدا منصرف به ذکر صحیحه. البته ما اصل اشکال آقای سیستانی رو با آقای حکیم آقای خویی قبول داریم، چه انصرافی داره ذکر به ذکر صحیح، چه انصرافی داره؟ تسبیح هم اگر معناش گفتن سبحان الله سبحان الله سبحان الله نباشه، چه انصرافی داره به تسبیح صحیح؟ تسبیح ملعون هم تسبیح دیگه. ما علت این که می گفتیم نباید تسبیح ملعون بگید، چون در روایت می گفت قل سبحان الله سبحان الله سبحان الله، به اون تکیه کردیم، قل اینو بگو، این لفظ رو بگو، قل سبحان ربی العظیم و به حمده، این لفظ رو بگو. حالا اگر ما گفتیم مطلق ذکر کافی است، که نظر خودمون هم همین شد با بیانی که داشتیم، و بحث دیگری است، اما اونی که میگه نه من این رو قبول ندارم، خب امر داریم در روایت قل سبحان الله سبحان الله سبحان الله، قل سبحان ربی العظیم و بحمده، کسانی که مثل کسانی که قائلا حتما باید تسبیح بگیم، میگیم خب روایت میگه قل سبحان الله، باید به همون نحو صحیح ادا کنیم، ولذا احتیاط کردیم که به نحو صحیح ادا بشه، به خاطر این روایتی که میگه قل سبحان الله سبحان الله سبحان الله. نه ما تسبیح رو عنوان مشیر نمیدونیم، این روایاتی که میگه قل ظهورش در تعینه. اجازه بفرمایید، مسئله 22، لا بأس بالحركه اليسيره التي لا تنافي صدق الاستقرار، حرکت یسیره که منافات با استقرار و طمأنینه بدن نداره، در حال رکوع یا غیر رکوع مانعی نداره. مثال که میزنه در ادامه صحابه رو میگه و کذا به حرکت اصابع الید او الرجل، انگشتان دست رو تکون میده، انگشتان پا رو تکون میده. این مهمه اینه که خود دست رو تکون بدی شاید ایراد داشته باشه، نه دستم تکون بدی چه ایرادی داره؟ ولذا مناسب بود صابروه میگفت و کذا به حرکت اصاب الید اورج، بل به حرکت نفس الید اورج. حالا رجل رو ممکنه رجل رو تکون بده عرفاً استقرار مختل بشه، ولی دست رو تکون بده، رجل هم مختصری تکون بده معلوم نیست استقرار به هم بخوره، ولی دستش رو میاره بالا، صورتش رو هر سوی که دست به صورتش میکشه در حال رکوع، عرفاً این خلاف ازاره که فلیتمکنه، نه شک هم بکنیم اصل براءت جاری میکنیم از لزوم استقرار حد اکثری. شک داریم در وجوبش دیگه، که آیا به این حد لازم است که ما دستانمونم تکون ندیم؟ شک داریم که این منافی استقرار عرفی است یا نه، براءت جاری میکنیم. مگر این که کسی بگه که این شبهه مصداقیه استقرار است با اون بیانهایی که ما داشتیم، یعنی عرف گفته ما یستق علیه استقرار البدن لازم است و شک در امتصاله، که حالا ما اینم جواب دادیم گفتیم فرق است بین واجب بدلی توزع به ماء، اونجا شبهه مفهومی آب از نظر ما شبهه مصداقی است، چون نسبت مولا و آب به این شبهه مفهومی علی حد سواه. مولا هم که میگه توزع به ماء کار نداره که این آبی که در او دو قاشق نمک ریختی آب هست یا آب نیست، نظر نمیده، ولی زا میشه توزع به ما یستق علیه انه ما اون. نمیدونم این ما یستق علیه ما اون هست املا، باید احتیاط کنم، قاعده اشتغال جاریست. اما اگر واجب واجب استقراقی باشه، توزع به کل ما این موجود انفدار عامه استقراقیستی، اونجا اگر 10 تا مایه است، 9 تاش یقینا آبه، 10 همون آبی است که در اون دو قاشق نمک ریختیم که گفتیم با اون نمیتونی وضو بگیری در توزع به ماء که واجب بدلی است. اینجا میگه براءت جاریه، لازم نیست از وضو بگیری، چون عامه مجموع عامه استقراقیه دیگه. براءت جاری میکنیم از وجوب ضمنی وضو گرفتن به این مایه 10. چون از شبهه مصداقیه محضه که بدتر نیست، شبهه مصداقیه داریم که این آب یا گلابه، براءت جاری میکنیم از وجوب ضمنی وضو با آن اگر واجب واجب استقراقی باشه. در واجب استقراقی ما شبهه مفهومی هم داشته باشیم، آخرش میشه شبهه مصداقیه دیگه، خب براءت جاری میکنیم. اینجا هم نمیدونیم استقرار که واجب است به عنوان واجب بدلی که نیست، واجب استقراقی یعنی جمیع آنچه که دخیل است در استقرار بدن لازم است. نمیدونیم آیا استقرار ید هم واجب ضمنی است یا واجب ضمنی نیست، براءت جاری میکنیم از وجوب ضمنی آن و تفصیل الکلام فی محله. خلاصه اینه که حرکت خود دستم عرفاً مانع استقرار نیست، بلکه اگر شکم بکنیم براءت جاری میکنیم از وجوب ضمنی استقرار دست، و لذا هیچ مانعی نده که دست رو تکان بدیم در حال رکوع. خب اینم راجع به مسئله 22. مسئله 23، صاحب عروه در مسئله 23 میگه آقا رسیدی به حد اقل رکوع شرعی، توقف کردی، بعد تصمیم گرفتی حد اکثر رکوع شرعی را انجام بدی، جایز است، یا رسوندی خودت رو به حد اکثر رکوع شرعی اما دیدی سخته، حالا ذکر گفتی نگفتی بعد از استقرار گفتی برگردم به حد اقل رکوع شرعی اذیت نشم، اشکال نداره، محظوری نداره، این که زیاده رکوع نیست، شما در دائره رکوع رکوعت رو کم یا زیاد کردی. بله صاحب عروه میگه اگر رسیدی به حد اکثر رکوع از اونم بیشتر بخوای بری پایین، به جوری که دیگه اونقدر منحنی بشی که دیگه بهت راکعان نمیگن، اون جایز نیست. چرا؟ برای اینکه اگر برگردی به حال رکوع، این میشه رکوع زائد. اینجا مطالبی هست که عرض میکنیم. مطلب اول مطلب آقای سیستانیه. آقای سیستانی فرمودن ما قبول نداریم که بعد از استقرار آنن ما در حد اقل رکوع یا حد اکثر رکوع حق داری تکان بخوری. از حد اقل رکوع بعد از استقرار خودت را به حد اکثر رکوع برسانی. چرا؟ چون ازارک افلیت مکن، در جمیع آنهای در جمیع آنات رکوع شرط نماز این است که تمکن و استقرار داشته باشی. توقف آنن ما که کردی رکوع مستری اسم مستری محقق شد، دیگه بعد از اون بهت میگن ازارک افلیت مکن، حق نداری بیشتر از این خم بشی، یا حتی حق نداری به چپ و راست تکان بخوری. ازارک افلیت مکن. ولذا این که صاحب علمه گفت که اذا وصل الى حد رکوع شرعی ثم استقر جاز له ان ينتقل الى الحد الاکثر من الرکوع الشرعی و کذا بالعکس، نه خیر، قبل الاستقرار جایزه نه بعد الاستقرار. یعنی همین جوری از حال قیام هی خمشو بدون توقف برسون خود تو به رکوع حد اکثری، همون حدی که گفت اگر یه قطره آب بریزن رو پشتش تکون نمیخوره، اشکال نداره، چون هنوز رکوع اسم مستری محقق نشده، هنوز در حال هوی هستی. اما وقتی توقف کردی دیگه بعد از اون حوثه این که رکوع حد اکثری میخوام به جا بیارم، مثل امام صادق علیه السلام از این حوثا نکنه. امام صادق کی از این کاری کرد که بعد الاستقرار و مکس آنن ما رفت رکوع حد اکثری به جا آورد؟ از اول هویش را ادامه داد تا رکوع حد اکثری انجام شد. خب این مبتنی بر هم استظهار ایشون از ازارکه فلیتمکن که وقتی رکوع اسم مستری محقق شد توقف آنن ما کردی دیگه در جمیع آنات رکوع باید تو معنینه داشته باشی. خب اینو ما نتونستیم استظهار کنیم. البته ایشون هم خوبیش اینه که این نظر خلاف مشهور رو فتوا نمیده، احتیاط واجب میکنه. پس به نظر ما چون ظهور ازارک افلیت مکن این نیست که آی سیستانی میگن که در آن سکوت در رکوع هم حق نداری تکان بخوری، چون استظهار ما این نیست، ولذا با صاحب علمه موافقیم. اما مطلب دوم راجع به این که از حد اکثر رکوع هم بعد از استقرار بخواهد بیشتر خم بشود، که دیگر عرفن نمیگن راکعون، آی خویی آی سیستانی فرمودن این استدلال صاحب عروه درست نیست. گفتن مبادا از حد اکثر رکوع بیشتر پایین بروی، چون میخواهی برگردی این میشود زیاده رکوع. آی خویی آی سیستانی فرمودن نه، زیاده رکوع نمیشه که، رکوع متقوم است به این که ان قیامن انحناء پیدا کنید. شما توقف کردی در حال رکوع، بعدش رفتی و بیشتر از حد رکوع رسیدی به جایی که دیگه عرفاً به راکه نمیگن، برمیگردی به رکوع، اون رکوعی که برمیگردی رکوع ان قیامن نیست، ولذا زیاده رکوع پیش نمیاد. پس آقا جایزه؟ فرمودن نه جایز نیست. چرا؟ هم آقای خویی دارن هم آقای سیستانی دارن، گفتن آقای سیستانی که اون اصلا کلن مشکلش ازارک افلیت مکنه، اونم هست، مشکل دیگه اینه که میگن قیامت ان رکوع خراب میشه. شما باید قیام ان رکوع بکنی، وقتی رفتی از حد رکوع پایین تر دیگه راکع نیستی، بعد میخوای برخیزی قیام کنی. اون قیامت عن الرکوع نیست. قیام عن الرکوع اینه که بین قیام و رکوع هیچ فاصله ای نیفتد. شما با این که از حد رکوع شرعی رفتی پایین تر، دیگه به حدی رسیدی که گرفتن به راکع نمیگن، بین رکوع و بین قیامت فاصله افتاد. بله قیام منفصل از رکوع است، اما قیام عن الرکوع نیست. و اونی که واجبه بلا اشکال قیام عن الرکوع. و همینطور اگر ذکر رکوع رو نگفته بخوای بیشتر از حد رکوع خم بشی، خب برمیگردی ذکر دیگه در حال رکوع نیست، چون اون بعدی دیگه رکوع نیست. رکوع نیست که ان قیامن منحنی هوی پیدا کنی، ان هوی ان قیامن منحنی انحناء ان قیامن، اون اسمش رکوعه. خب اینم به نظر ما واضح نیست. دو تا اشکال داره. یک اشکال اینه که چرا به این رکوع نمیگن؟ رکوعه دیگه. راست میگه صابر، به این زیاده رکوع میشه دیگه. کی گفته قوام رکوع عرفی به اینه که ان قیامن به رکوع بروی؟ حالا یه کسی نشسته متقوسن میاد بالا به حال رکوع، مردم که به قول امام نگاش میکنن نمیگن هازا راکعان. اونایی که شک دارن به حواسشون جمعه، میگن بذار از اول نگیم هازا راکعان، سوال کنیم هل انحنیت عن قیامن او انحنیت عن جلوسن، تا بعد بگن اگر انحنایت عن جلوسن باشه لست براکن، تو راکع نمایی نه راکع. خب اینجور میگن دیگه. ولی اگر انحنیت عن قیامن تو راکعی، نه آقا عرف میگه این راکع دیگه. روحانی نما دیده بودیم، راکع نما دیگه ندیده بودیم، راکع دیگه. بله اتا همون رکوع مصدری که صادقه دیگه، رکوع اسم مصدری هم صادقه، رکوع مصدری هم صادقه، رکوع اسم مصدری هر دو صادقه. بابا فرق بین رکوع مصدری و رکوع اسم مصدری که با ایجاد و وجوده دیگه، اونو قبلا عرض کردیم. شما وقتی ایجاد کردی رکوع رو، احداث رکوع جدید کردی دیگه. آقا این درختی که شاخش میشکنه یا شاخش اونقدر زمین میفته، باد میزنه شاخش اصلا میفته زمین، که دیگه نمیگن راکه، اصلا افتاده، ببین میگن میت، شجرتون میته، در حال سجوده. گفت یه آقای یه خونه ای رو اجاره کرد، سر و صدا میکرد این خونه، به صاحب خونه گفت چیه؟ گفت این از خوف خدا داره ذکر میگه. گفت میترسم اونقدر حالت خضوع و خشوع بگیرد یا با حالت سجود بیفته ما زیرش نابود بشیم. خب این درخت اینجوری شد، از اول افتاد، بعد آمدن با لطائف الهیل این درخت افتاده رو یا این ساختمون افتاده رو آوردن یکی بالا، نتونستن صافش کنن و هم حالت منحنی، گفتن ما بیشتر از این از دستمون بر نمیاد، نمیتونیم 100% این شجرتون قائمه بکنیم، شجرتون نائمه رو شجرتون راکعه کردیم. نمیگه عرف شجرتون راکعه، چون از حالت نوم افتادن روی زمین این انحناء رکوعی حاصل شد. میگن شجرتون راکع نما، نه شجرتون راکعه دیگه. به نظرم صاحب عربه درست میگه، هازا رکوع و رکوع به خاطر این که فاصله افتاد بین این رکوع و رکوع حساب میشه رکوع جدید، میشه زیاده در رکوع. درست میگه صاحب عربه. و اما اینی که آقای خویی فرمود مشکل این آقا زیاده رکوع نیست، مشکل اینه که قیام عن رکوع نداره، و چون عمدن عمدن مختل کرده. اگه سهون بود اب نداشت، ولذا فرق بین صاحب روه اینه که اگه سهون هم شما از حد رکوع بیشتر بری پایین برگردی بعد رکوع، نمازتو باطل میدونه، چون زیاده رکوع سهون مبتله. آی خویی میگه زیاده رکوع نیست، عمدن اگر این کارو بکنی میشه ترک قیام عن رکوع عمدن، ولی اگر سهون ترک کنی قیام عن رکوع را هیچ مشکلی نداری. خب میگیم آقا قیام عن رکوع به چه دلیل واجبه؟ ظهوری نداره ادله در وجوب قیام عن رکوع. بابا میگه که یرکس ثم یقوم، یرکس ثم یقوم یعنی قیام عن رکوع واجب است، قیام بعد از رکوع کافی نیست؟ همچه ظهوری نداره. حالا حالا عرض میکنم بله؟
عمدن میتونه بعد رکوع بشینه.
آه لازمه فرمایش آخوینه اگر کسی بعد از رکوع قیام نکنه بشینه، ملتفت بشه، هنوز سجده هم نرفته، ملتفت بشه که آقا من قیام بعد از رکوع رو انجام ندادم، آی خویی تسلیم میکنه، نه اینکه لازمه حرفش خودش ملتفت نیست، تسلیم میکنه، میگه تدارک این قیام لازم نیست، چون شما اصلا نمیتونی تدارک کنی قیام عن رکوع را، چه الان قیام کنی قیام عن رکوع نمیشه که. ما میگیم آقا به چه دلیل قیام عن رکوع واجب است؟ بله ممکنه شما بفرمایید کما که ما قبلا عرض کردیم، چون دلیل ظهوری نداره در وجوب قیام عن رکوع یا قیام بعد از رکوع، نوبت به اصل عملی برسه، مقتضای اصل عملی تشکل یک علم اجمالی است که منشأ احتیاط میشه. اون علم اجمالی چیه؟ علم اجمالی دارد یا قیام عن رکوع واجب است پس این کاری که کرد جائز نیست، چون کارش منشأ میشه دیگه قیامش عن رکوع نباشه. مثلا این که بنشیند عمدن به قول آقا بعد برخیزد، نه این قیام عن رکوع نیست. اگر قیام عن رکوع واجب باشد این کارش خلاف است، و اگر قیام بعد از رکوع واجب است در فرضی که سهوًا مینشیند متمکن است از امتثال امر به قیام بعد از رکوع، و برخلاف نظر آخری که واجب نیست قیام کند، واجب می شود قیام کند، براءت از وجوب قیام عن رکوع اثر عملی داره، براءت از وجوب قیام بعد از رکوع هم اثر عملی داره، اثر داره دیگه. شما بله کسی که این علم اجمالی را پیدا کند، حالا با هم بحث بین الاستینی نکنید، علم این علم اجمالی رو ما قبلا مطرح کردیم، منتها همیشه گفتیم خدا واقعا خیر بده به اونهایی که این علم اجمالی رو مطرح نمی کنن، مردم هم غافلن، اونایی که علم اجمالی ها رو مثل تابع آغازیان مطرح نکنی علم اجمالی، ولی اصل این علم های اجمالی از آغازی ها عراقیه، هر بحثی یک علم اجمالی درست کرده، مثلا خیلی از بحث ها اونایی که غافلن خدا لطف بهشون کرده، اما اونایی که ملتفتن این علم اجمالی دارن. ببینید بالاخره فقیه نگاه میکنه میبینه این آقا اگر شبهه حکمیش بعد الفحص باشه فقط این علم اجمالی میخواد مانع باشه، میگه این که علم اجمالی نداره برای چی درد سرش بیاندازم. خب حالا اجازه بدید من از اول علم اجمالی دارم، یا قیام عن رکوع واجب است اثر دارد، یا قیام بعد از رکوع واجب است اونم اثر دارد در فرض نسیان. آقا همین الان براءت جاری میشه از وجوب قیام بعد از رکوع برای اینکه اون اثر بعد از نسیان رو نفی کنیم. این علم به تکلیف فعلی مردد بین دو چیز داره، علم داره یا این تکلیف فعلی یا اون تکلیف فعلی. اجازه بفرمایید اگر علم اجمالی حاصل بشه از باب علم اجمالی باید مراعات احتیاط بکنه، اینم راجع و این مسئله، خب از این مسئله میگذریم میرسیم به مسئله 24. اینو یه جمله بگم بس انشاءالله برای فردا. شک میکنه سبحان ربی العظیم با وا درسته یا سبحان ربی العظیم با ضاد، و این دوتا حرف رو یکی ندونید. بعضی گفتن یکیه، نه مشهور میگه اینا دوتا. شک کردی چه کار کنی؟ تو موسوعه آقای خویی نقل کرده، چه اشکال داره؟ احتیاطاً هر دو جور رو میگیم. آقای سیستانی هم داره، آقای سیستانی هم داره میگه احتیاطاً هر دو جور رو میتونی بگی، لازم نیست سبحان الله سبحان الله سبحان الله بگی. میگی سبحان ربی العظیم و بحمده، سبحان ربی العظیم و بحمده. بعد از نماز رفیقت میگه این چه وضعیش بود؟ میگه یکیو که مأمورون به واقعی قصد تسبیح رکوع کردم، اون دومیشو قصد ذکر مطلق کردم. اما آیه خویی تو درسش و تو تقریرات مصباح العروه گفت فرمودن، و خوب هم فرمودن، که آقا سبحان ربی العظیم این کلام آدمیینه، اصلا ذکر نیست، مهمله، مهمل که ذکر نیست، و لذا حق نداری سبحان ربی العظیم بگی. عظیم یه وقت معناش عوض نمیشه، یه وقت یه معنای خوبی داره. آخه عظیم تو هیچ لغتی با ذات معنا نداره، مهمله، مگر به معنای عظیم عزم دارد، اون که اصلا ذکر خدا نیست، خدایی که نعوذ بالله عز عظیم است، عزم داره، اگه همچون استعمالی داشته باشه، ولذا این ذکر خدا نیست، جایز نیست. صابروه درست میگه، جایز نیست تکرار. برو یه ذکر دیگه بگو، والحمدلله رب العالمین.